سلام به شما دوستای سوخته جتی، امیدوارم حالتون عالی باشه و هر کجا که هستید پر از انرژی مثبت باشید. من رنه سینانی هم و شما در حال گوش دادن به جلسه اول از قدم هفتم دوره ماشین پولسازی هستید. رسیدیم به مهمترین قدم این دوره، یعنی یکی از انقلابی ترین مباحثی که میخوام توی این دوره بهتون آموزش بدم. ذهنیتی که شما بعد از این جلسه و کلن جلسات این قدم، یعنی قدم هفتم، به دست میارید ذهنیت یک کارآفرین واقعی خواهد بود. شما تو این جلسه میفهمید چرا خیلی از دوستانی که ادعای کارآفرینی میکنن و میگن که ما کارآفرینیم، نمیدونم 50 تا 100 تا 200 تا کارمند داریم، اما عملا کارآفرین نیستن. و اینجا میفهمید که چرا همچین اتفاقی میفته، چرا خیلیا کارمنده زیادی دارن ولی کارآفرین نیستن و خیلیا کارمنده خیلی کمی دارن، یعنی کمتر از 10 نفر ولی کارآفرینند. خب قبل از هر چیزی بهتون میخوام این موضوع رو بگم. اگه در حال حاضر این فایل رو رایگان به دست آوردید و دارید گوش میدید و هزینه بابت آن پرداخت نکردید، بنده و مجموعه سوخت‌جت زحمات زیادی بابت تمام دوره‌های این مجموعه می‌کشیم و به هیچ عنوان راضی نیستیم شخص یا اشخاصی بدون پرداخت مبلغ کامل دوره از آن استفاده کنند. پس اگر شما این دوره رو تهیه کردید، ممنونیم از شما بابت حمایت از ما برای تولید آموزش‌های با کیفیت بیشتر. و اگر این دوره به هر نحوی رایگان به دست شما رسیده، لطفاً در این دوره ثبت نام کنید. از داخل وبسایت سوخت‌جت قسمت محصولات راحت ثبت نام کنید و از خدمات دیگر این دوره هم بتونید به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. خب توی این جلسه میخوام بپردازم به بحث سیستم سازی. اصلا بگم سیستم چیه که انقدر ما راجع به صحبت میکنیم و انقدر بهش اهمیت میدیم. اصلا من چرا انقدر بر روی موضوع سیستم، اصلا کلمه سیستم انقدر بر من مهمه و هر وقت هر کجا بحث کارآفرینی میشه من بحث سیستم رو حتما اونجا بهش اشاره میکنم و میگم که آقا یه کارآفرین کسیه که بتونه سیستم درستی چیده باشه. خب چند تا توصیه ابتدایی داشته باشم براتون، تکمیل کننده جلسات قبلی باشه و همچنین این ایده ها بعضا به ذهنم میرسه برای اینکه پراکنده نشه، میگم که آقا توی دوره همینجا باید بگم که حداقل یک چیز ذخیره شده باشه توی دوره. هرچند توی جلسات بعدی، جلسه بعدی کامل راجع به این موضوع بیشتر راجع به صحبت میکنم، اما شاید برای بعضی از شما دوستان از جلسات قبلی این سوال پیش اومده باشه. برای همین تصمیم گرفتم که یک قسمت ابتدایی این جلسه رو اختصاص بدم به موضوعات تکمیلی جلسه قبل. اول از هر چیزی، اولین درآمدی که از کسب و کارتون به دست میارید باید صرف استخدام اولین کارمندتون کنید. حالا راجع به استخدام و اخراج توی قدم بعدی کامل صحبت میکنیم، اما این ذهنیت رو داشته باشید که من اون پولی که به دست میارم از فروشای اولیم نباید ببرم مثلا لباس بخرم، طلا بخرم، ارز بخرم، گوشی موبایل بخرم، ماشینم رو بهتر کنم. نه، اون پولای اولیه حداقل تا 6 ماه اول، یعنی حداقل، بدترین حالت در 6 ماه اول اون پول باید سرمایه گذاری بشه مستقیم توی کارتون، یعنی سرمایه گذاری روی کسب و کار بشه اولویت شماره یکت. یعنی اگه پولی به دست آوردی و نمیدونی پول رو چجوری خرج کنی، کجا خرج کنی، چی کارش کنی، بدون که تو اصلا ذهنیت کارآفرینی رو هنوز نداری. یک کارآفرین میدونه اولویت سرمایه گذاری روی کسب و کار خودشه، پس پولی که به دست میاره میدونه که این پول رو من باید یک جایی توی کسب و کارم خرج کنم، برای کسب و کارم خرج کنم. پس یاد بگیر با 5% از درآمدی که از کسب و کار نوپایی که راه اندازی کردی به دست میاری زندگی کنی، 95%ش رو دوباره سرمایه گذاری کنی توی کارت، حداقل توی یک مدت کوتاه ابتدای کار. حداقل فکر نکنی که یک عمر باید اینجوری زندگی کنی، نه، حداقل مثلا 3 ماه، 6 ماه، دیگه نهایتا 1 سال. یعنی اگه دیدی بعد از 1 سال به سختی داری پول در میاری و سختتر از اون پول رو برای خودت داری خرج میکنی، بدون که یه جایی کار اصلا میلنگه. اما برای ابتدای مسیر این مشکلی نداره. یعنی من یادم اولین درآمدم از سوخت جت قسمت حق اشتراک وی آی پیش فکر کنم اولین برداشت من 40,000 تومان بود. 40,000 تومان. این 40,000 تومان رو من 10,000 تومانش رو بردم شهر کتاب، کتاب خریدم، یادم نیست چه کتابی بود، و اون 30,000 تومان رو هزینه کردم بابت 1.5 ساعت کار. یک نیروی فنی بود که اومد یه قسمت از وبسایتم رو درست کرد که مثلا اون چیزی که من میخوام پیاده سازی بشه. من دانش برنامه نویسی نداشتم، هرچی هم یاد گرفته بودم تجربی بود. یعنی همون درآمد اولیه که به دست آوردم رفتم صرف کردم روی کسب و کارم دوباره. نرفتم باهاش نمیدونم مسافرت برم، نمیدونم برم لباس بخرم، برم کفش بخرم، برم ساعت بخرم، هیچ کدوم. دوباره گذاشتم توی کار، دوباره گذاشتم توی کار، دوباره گذاشتم توی کار. یک روزی شما به یک جایی میرسید که انقدر درآمدتون زیاده که هر چقدر میذارید توی کارتون باز اضافه میاد. اون وقت راحت میتونید خرج کنید. راجع به اون موضوعات پلن‌های آینده صحبت میکنیم. اما الان من راجع به کسی دارم صحبت میکنم که از صفر اومده یک کسب و کاری راه انداخته، کم کم داره این چرخهای این ماشین رو هل میده که حرکت کنه. حالا که داری چرخا رو هل میدی نباید بری اون گوشه وایسی استراحت کنی. ماشین تازه داره حرکت میکنه و تو الان باید تمام زورت رو بزنی، الان باید فشار بیاری بر روی این ماشین که حرکت کنه، نه اینکه بذاری حالا باشه میرم مثلا یه ما دیگه میام، یه زوری میزنم دوباره میرم، سه ما دیگه میام. نه، شروع کردی باید پشت کار به صورت تمام وقت داشته باشی تا این ماشین حرکت کنه. نگی خسته شدم ها، نگی سخته ها، نگی که نمیشه. اینا همش موقته، موقت، یه مدت خیلی کوتاه اینجوریه. بعدش کل زندگیت رو این کاری که داری براش وقت میذاری عوض میکنه. یعنی همه چیز بهت میده، فقط کافی ادامه بدی، تسلیم نشی. راجع به این استراتژی دوام آوری یک قدم اختصاصی داریم که بهش میرسیم. خب سیستم چیه؟ آقا ما داریم اینقدر راجع به سیستم صحبت میکنیم، اول یه تعریفی از سیستم داشته باشیم. به مجموعه ای از اجزایی که کنار همدیگه هستن و با هم تعامل دارن و در راستای یک هدف خاص فعالیت میکنند میگیم سیستم. دو تا کلمه کلیدی هستش، تعامل و هدف خاص، هدف مشترک، هدف یکتا. این یعنی چی؟ یعنی این که وقتی شما ساعت رو نگاه میکنید، مثلا بهتون میگه 4:30، از این شیء ساعت دارید استفاده میکنید و مطمئنید اگه مثلا 2 ساعت بعد بیاید ساعت شده 6:30 و درست داره کار میکنه. ساعت یک سیستمه. ساعت اجزایی داره مثل فنر ساعت، عقربه ها، اون صفحه که عقربه روی ساعت قرار میگیره، موتور ساعت و هزار تا اجزای ریز دیگه که این اجزا با هم دیگه دارن کار میکنن برای اینکه ساعت درست رو به ما نشون بدن. و ساعت میشه یک سیستم. برای اینکه فرق بین سیستم و گروه رو بدونی، گروه مجموعه ای از همون اجزایی که با هم تعامل ندارن و برای هدفی یکتا فعالیت نمی کنند. فرض کن تمام اون قطعات یک ساعت رو ورداری بریزی تو گونی، بازم میتونی بهش بگی ساعت؟ نه. کی میتونی بهش بگی ساعت؟ وقتی که تمام اون اجزا با هم دیگه تعامل دارند و برای یک هدف مشترک دارن کار میکنن، اون وقتی که تو میتونی بگی این ساعته. وگرنه یه سری از اجزا هستن که با هم دارن کار میکنن. ساعت یه سیستمه، ماشین یه سیستمه، اتومبیلی که داره کار میکنه و شما از نقطه A به نقطه B میبره یه سیستمه، خود انسان یه سیستمه. و جالبتری از این که این سیستم توسط ذهن ما هدایت میشه و هدف براش مشخص میشه، که حالا راجع به این موضوع خیلی مفصلتر توی دورهای دیگه صحبت کردیم. اما وقتی شما سیستم رو شناختی و فهمیدی ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که خودمون یا جزی از یک سیستم هستیم یا اینکه قادریم یک سیستمی ایجاد کنیم که برای ما کار کنه. خیلی مهمه که این تفکر سیستمی رو داشته باشی. تفکر سیستمی میگه که ببین اگه میخوای تغییری در یک سیستم ایجاد کنی باید کل سیستم رو ببینی. اگه یکی از اجزای سیستم رو بخوای تغییر بدی نمیتونی کل سیستم رو تغییر بدی. اگه یکی از اجزای ساعت رو شما برداری کل ساعت از کار میفته. اگه یکی از اجزای ماشین رو برداری کل ماشین از کار میفته و نمیتونی خود سر بیای فنر ساعت رو بلند کنی، کوچیک کنی. اگه فنر ساعت رو بلند میکنی باید موتوری متناسب با اون فنر داشته باشی و یک موتور متناسب با اون فنر برق متفاوتی میخواد، قدرت متفاوتی داره و خیلی اجزا، اصلا کل سیستم تغییر باید پیدا بکنه اگه تو بخوای یکی از اون اجزا رو تغییر بدی و سیستم همچنان کار کنه. پس خیلی اشتباهه که ما بخوایم برای حل یک مشکلی، برای ارائه راهکاری برای حل یک مشکل به یک جزء یک سیستم نگاه کنیم و بگیم این رو باید اینجا تغییر بدیم. نه، این جزء یک قسمت از یک سیستمه. اگه کل سیستم رو تو بتونی تغییر بدی میتونی خودکار این یک جزء رو تغییر بدی. بذار اینجوری بهت بگم، اگه میخوای جزئی از سیستم رو تغییر بدی باید کل سیستم رو تغییر بدی و نمیتونی اصلا اون جزء رو حذف کنی بدون تغییر اون سیستم. اما اگه بتونی کل اون سیستم رو تغییر بدی اون جزء مجبور تغییر کنه وگرنه حذف میشه. نمونه براتون بگم، نمونه یه واقعی. یک پدیده توی دنیا هست به اسم اثر مار کوبرا یا کوبرا افکت. این پدیده برای اولین بار از هندوستان اومد و دولت هندوستان گفته بود که آقا مارای کوبرایی که در سطح شهر میبینیم خیلی زیاده و باعث آزار و اذیت، باعث مرگ و میر، باعث دفع پدیده توریست میشه برای هندوستان و خطر داره. ما چجوری میتونیم این مارای کوبرا رو حذف کنیم از سطح شهر؟ اومدن گفتن که آقا بگیم هر کسی که این مارای کوبرا رو اومد کش، جنازش رو به ما تحویل داد، مثلا اینقدر بهش پول بدیم، آتومن بهش پول بدیم. گفتن به به عجب ایده ای. خب اینجوری باشه مردم خودشون به ما کمک میکنن که این مارای کوبرا رو بکشن و بیارن برای ما. بعد از یک مدتی نه تنها مارای کوبرا کم نشدن از سطح شهر، بلکه خیلی بیشتر از قبل شدن. رفتن تحقیق کردن ببینن آقا دلیلش چی بوده، ما هیچ کاری نمی کردیم رشدش کمتر می شد، الان که این آفر رو گذاشتیم رشدش بیشتر شده، تعدادش بیشتر شده. فهمیدن مردم خودشون میان مار کوبرا پرورش میدن و اون مارای کوبرا یه خورده بزرگ میشن، میان اینا رو میکشن، میبرن پولشو میگیرن به همین راحتی. بعد فهمیدن که ما اصلا مشکل رو از جای دیگه ورود کردیم برای حلش، که اصلا جای اشتباهی بود و کل اون سیستم رو ندیده بودیم. سیستم چی بود؟ سیستم این بود که آقا مردم این شهر مثلا قشر فقیر زیادی دارن و اون قشر فقیر حاضرن هر کاری بکنن برای پول. سیستم چی بود؟ سیستم این بود که نمیتونستن تشخیص بدن این مار پرورش یافته هستش یا ماری هستش که در طبیعت مثلا زاد و ولد شده و رشد کرده. چون سیستم مشخصی نبوده و نمیتونستن بفهمن که این شخصی که مار آورده چند بار آورده، از کجا آورده، چه جوری اون رو مثلا شکال کرده آورده، چون یه سیستم براش تعریف نکرده بودن که قابل پیگیری باشه و همچنین جلوگیری کنه از این اشتباه، از این مشکلی که مثلا مردم خودشون برن مار پرورش بدن. به خاطر همین این مشکل دوم و بزرگتر ایجاد شده بود. یعنی فقط به این فکر کرده بودن که آها مارا زیاد شدن پس مارا باید کشته بشن. یعنی مشکل رو از همون سطح تفکری که ایجاد شده بود میخواستن حلش کنن، در صورتی که باید از یک سطح تفکر بالاتر برای حل اون مشکل بهش نگاه کنی، از جایی که کل سیستمت مشخص بشه، اصل قضیه اونجاست. خب یه مثال دیگه براتون بزنم. ما توی مهندسی صنایع اصلا یک کورس اختصاصی تحلیل سیستمی داریم و یک مهندس صنایع باید بلد باشه که یک صنعت یا یک کارخونه‌ای که داره کار میکنه رو به چشم یک سیستم ببینه و بتونه اجزای اون رو به تفکیک هم و در تعامل هم دیگه برای یک هدف خاص رصد کنه. حالا یک اتفاق جالبی که میافتاد معمولا توی کارخونه ها این بود که کارگرهایی که اونجا کار میکردن خب معمولا از قشر ضعیف جامعه میومدن، عمومشون، نه همشون، عمومشون، و به خاطر همین هوش کمتری داشتن و کمتر فکر میکردن. به خاطر همین خیلی وقتا خیلی توصیه هایی که بهشون میشد متاسفانه گوش نمیکردن و باعث خطر و آسیب جدی میشد بهشون. بر فرض مثال بارها گفته شده بود که وقتی شما مثلا دارید این ماشین تراش رو باز میکنید، این سه نظام رو بعد از روی این قسمت بردارید، وگرنه ماشین که شروع به حرکت کنه این سه نظام رو پرت میکنه و ممکنه باعث قطع عضو بشه برای یک نفر. اما خیلی وقتا میدیدیم که مثلا میومدن باز میکردن همونجا میذاشتن بمونه اون آچار رو. یا اینکه مثلا دستگاه پرس خیلی دستگاه خطرناکیه و چند صد کیلو ژول فشار رو همزمان داره وارد میکنه به یک جسمی، و اگه مثلا دستی یا یک قسمت از عضو بدن انسان بره زیر دستگاه پرس غیر ممکنه سالم بیرون بیاد. و بارها شده بود که مثلا کارگرها میومدن سیگار میکشیدن کنار دستگاه پرس تا پرس تموم بشه و بدون احتیاط یک گوشی از لباسشون میگرفت توی دستگاه، یا اینکه حالا اتفاقاتی از این دست دیگه. اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا ما مستقیم بهشون میگیم اینا گوش نمیکنن و اصلا اجرا نمیکنن چیزی که بهشون میگیم رو، پس باید یک سیستمی طراحی کنیم که توی اون سیستم اگه بخوان کار کنن غیر ممکن باشه رخ دادن این اتفاقات. اومدن چیکار کردن؟ دستگاه‌های سنتی رو که تولید می‌کردن، مخصوصا دستگاهی که خطرناک بودن، اگه می‌خواستن اون دستگاه شروع به کار کنه دکمه اون دستگاه رو از قصد جایی تبیه می‌کردن که طرف کنار اون دستگاه نمونه. یعنی دکمه دستگاه در انتهای دستگاه و پشت قسمت پرس تبیه می‌کردن و طرف برای اینکه بخواد دستگاه شروع به کار کنه بعد میرفت پشت دستگاه و قسمت انتهای دستگاه وای میساد و اون دکمه رو فشار میداد، نگه میداشت همونجا تا دستگاه شروع به کار کنه، و وقتی اون مثلا تولید متوقف میشد دستش رو از روی اون دکمه بر میداشت دستگاه هم دیگه کار نمیکرد و میتونست بره اون قطعه رو برداره. همون قبل از اون یه کلید این بغل بود میزدی دستگاه پشت سر هم داشت کار میکرد و ناخودآگاه تو شاید یادت میرفت احتیاط کنی. یا اینکه سیستم دیگه ای که آوردن برای بعضی از دستگاه ها دو تا دکمه تبیه کردن برای اجتناب از خطر و گفتن اگه میخوای این دستگاه کار کنه باید جفت این دکمه ها رو با هم نگه داری، در غیر این صورت این دستگاه دیگه نمیتونه کار کنه. برای همین جفت دکمه ها رو وقتی با هم نگه میداری این دستگاه شروع به کار میکنه و هیچ آسیبی هم بهت نمیرسه به خاطر اینکه تو دستات مثلا در حاشیه اون دستگاه نیست که خطر آفرین باشه. یک مثال دیگه، یک دوره برای کشور نروژ جمعیت بحرانی کم شده بود. خیلی دولت نروژ تلاش کرد که نرخ رشد جمعیت رو ببره بالا، مدام مردم رو تشویق میکرد، مدام در سناریوهای مختلف مثلا میگفت رشد جمعیت عالیه، هر چقدر میتونید مثلا بچه بیارید خیلی خوبه، و مدام داشت حمایت میکرد از این دیدگاه که بچه بیشتر زندگی بهتر. اما هیچ اتفاقی نمیافتاد و مردم هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشون نمیدادن. باز هم تفکر سیستمی اینجا به کار اومد. یک سری محقق اومدن تحقیق کردن ببینن که مردم توی چه سیستمی قرار گرفتن، جزی از چه سیستمی هستن که توی اون سیستم نمیتونن بچه بیشتری بیارن یا نمیتونن بچه بیارن یا نمیخوان بچه بیارن. وقتی تحقیق کردن متوجه شدن به خاطر هزینه بالای تحصیلات، به خاطر هزینه بالای نگهداری کودکان، و به خاطر عدم حمایت دولت از خانواده هایی که بچه های زیادی دارند، خیلی از خانواده ها تمایلی به فرزند بیشتر نداشتند و ترجیح میدن اصلا بچه ای نداشته باشن، راحت تر زندگی میکردن، دغدغه کمتری داشتن. دولت اومد یک سری تحصیلات خیلی ویژه‌ای داد به خانواده هایی که بچه های زیادی میارن و تا جایی که حتی گفت که اگه مثلا از این تعداد به بیشتر چون بچه داشته باشید، دولت فقط و فقط 70% کل هزینه بچه رو میده و خیلی طرحهای جذاب این شکلی ایجاد کرد و دیگه مستقیم نگفت که فرزند بیشتر زندگی بهتر. خود مردم راغب شدن که فرزندان بیشتر بیارن. چرا؟ چون یک سیستمی دولت طراحی کرد براشون که توی این سیستم شما با آوردن بچه های بیشتر زندگی بهتری خواهید داشت و تمایلی حتی بیشتر نسبت به قبل نشون میدید برای اینکه بچه دار بشید. فقط یک سیستم جدید چیده شد و توی این سیستم وقتی قرار گرفتن مردم، دیدن که چه بهتر که بچه دار بشن و بچه بیشتری داشته باشن و نروژ تونست از این بحران جمعیت نجات پیدا کنه. شما وقتی سیستم دارید، ناخودآگاه اون سیستم به جای شخص شما، رفتار اجزای اون سیستم رو هدایت میکنه برای رسیدن به هدف مورد نظر. خوب با دقت این جمله‌ای که میگم رو گوش کن، یعنی انقدر این جمله مهمه که من اگه جای تو بودم این جمله رو قاب میکردم، به رنگ طلایی میزدم بالای تخت خوابم. شما وقتی سیستم دارید، ناخودآگاه اون سیستم به جای شخص شما، رفتار اجزای اون سیستم رو هدایت میکنه برای رسیدن به هدف مورد نظر. کسب و کار شما یک سیستمه. اگه تو بتونی یک سیستم ایجاد کنی که مشتری از کجا بیاد، چه اتفاقی براش بیفته، چه جوری راغب بشه برای خرید و وقتی خرید کرد چه اتفاقی براش بیفته و چه جوری بعد از خریدش دوباره برگرده و از شما خرید کنه، اگه این سیستم رو بتونی طراحی کنی، دیگه نیازی نیست که تو تلاش کنی برای اینکه مشتری رو بیاری، خدمات بهش بدی و دوباره راضیش کنی که بیاد توی کسب و کارت. سیستم به جای تو این کار رو میکنه. یعنی این ذهنیتی هستش که خیلی از افرادی که به اصطلاح کارآفرینن ندارن. چند وقت پیش توی یک جمعی بودم از کارآفرینای خیلی موفق تو حوزه کاری مختلف، با یکی از این عزیزان داشتیم صحبت میکردیم، میگفت که من 200 تا کارمند دارم، من خیلی مثلا کارآفرین موفقی هستم و اینا. صحبت کرد، بعد یه جا برگشت گفت که آره، من 5 ساله یک روز نرفتم مسافرت، یک روز نتونستم کار نکنم، ولی میدونم حالا به یک جایی که رسیدم، یک درآمدی که داشتم، دیگه من میتونم برم استراحت کنم، خودم بازنشسته کنم، اصلا برسم به این نقطه خودم بازنشسته میکنم. این یعنی چی؟ یعنی این که این فرد اصلا دید اشتباهی نسبت به کارآفرینی داره. این فرد فکر میکنه کارآفرینی یعنی این که من و افرادی که استخدام میکنم باید هر روز کار کنن تا درآمد داشته باشن، در صورتی که کارآفرینی یعنی این که تا زمانی تو باید کار کنی که یک سیستم طراحی کنی که اون سیستم دیگه به جای تو کار کنه. یه مثال معروف بزنم براتون. چند وقت پیش توی یک لایو فوق‌العاده‌ای که داشتیم، 5000 نفر آنلاین بودن توی لایو، و این مثال رو من زدم، گفتم اگه میخوای کارآفرین و کارمند رو فرقش رو بدونی، یه داستان نمادین هست، داستان خط لوله به اصطلاح بهش میگن. این داستان راجبه چیه؟ توی یک روستای کمابی میاد و یک چایی که اونجا داشتن خشک میشه، فقط یه دونه چاه وجود داشت که اونم بالای کوه بود. دو نفر داوطلب میشن که کارشون این بشه که هر روز برن از بالای کوه کوزه به کوزه آب بیارن برای مردم اون روستا و اونجا بفروشن. این دو نفر هر روز میرفتن بالای کوه، دو تا کوزه پر میکردن، میذاشتن رو دوششون، میآوردن پایین میفروختن. یکی از این افراد جسه قوی تری داشت و براش راحت بود و دیرتر خسته میشد. این فرد هر روز میرفت بالای کوه آب میورد پایین میورد میفروخت. اون یک نفر دیگه جوسه ضعیفتری داشت و فکر کرد، گفت من چه جوری میتونم به جای اینکه خودم برم بالای کوه آب بیارم یه کاری کنم که آب بیاد پایین و من بفروشم. یه فکر. همین فکر باعث شد یه ایده به ذهنش برسه. ایده چی بود؟ ایده این بود که من اگه بتونم یک خط لوله‌ای از بالای کوه بکشم به سمت روستا و من بشم مسئول این خط لوله، این خط لوله میتونه به صورت 24 ساعته به جای من کار کنه و آب رو از بالای کوه بیاره پایین. اون نفر دیگه که قوی تر بود هر روز میرفت بالای کوه آب میورد، این نفر باهوشتر هر روز داشت روی این خط لوله کار میکرد. روزهایی که داشت روی این خط لوله کار میکرد هیچ درآمدی نداشت، یا اگه میرسید مثلا یک الا دو تا کوزه آب میورد میفروخت که من فقط خرج این لوله کشیش رو در بیاره. اما بعد از مثلا 6 ماه یک سال که این خط لوله تکمیل شد، این فرد باهوشتر فقط نشست روی صندلی و شیر آب رو باز میکرد، کوزای آبی که مردم آورده بودن رو پر میکرد. اما اون یک نفر دیگه تمام این مدتی که این مشغول کشیدن خط لوله بود مسخرش میکرد، میگفت بابا تو تنبلی، تو بیا کار کن، اینه کار، کار اینه که زحمت بکشی عرق بریزی، کار اینه که اصلا شب بیرسی خونه خسته و کفته بیفتی رو تخت، اینه کار. وگرنه کاری که مثلا دستت پینه نزنه کار نیست. یک باور اشتباه. طرف دیگه بهش میگه که آقا کار مال خره. یه پادکست دارم با همین عنوان، اگه دوست داشتید برید توی وبسایت قسمت پادکست رو حتما گوش کنید، کار مال خره. میگه آقا کار مال خره، انسان عقل داره، هوش داره و باید از هوشش استفاده کنه، باید از ابزارها و تمام چیزایی که در دست داره کار بکشه، نه اینکه خودش برای این ابزارها کار کنه. تو نباید جون بکنی هر روز برای اینکه بتونی پول در بیاری بری یه ماشین بخری سوارش بشی، اون وقت تو برای ماشین کار کردی. نباید اینطوری بشه که تو فکر کنی من سختی باید بکشم، عذاب بکشم، زجر بکشم تا من خودم رو راضی کنم، قانع کنم که کار کردم. نه، این افکار مال دورانیه که کشاورزی یکی از کارهایی بود که مردم انجام میدادن. الان تو دنیای امروزی مرده این افکار، این باور کهنه‌ایه که شما اگه پدرت مثلا کشاورز بوده یا پدر بزرگت کشاورز بوده یا کار یدی انجام میدادن نوادگانت، اونها رو چون دیدی کار رو فقط این دیدی، فکر کردی کار اینه که من برم دستامو پینه بزنه که خودم رو قانع کنم که من کار کردم، پولی که به دست آوردم حلال بوده. تو هوش داری، تو عقل داری، کلی ابزار تو دنیای امروزی در دست و اختیار توی که ازش کار بکشی، نه اینکه بری صبح تا شب جون بکنی، شب بیای پای گوشیت بری توی اینستاگرام فیلمای خنده‌دار ببینی. خدا از اون بالا افسوس میخوره، میگه آقا من این تکنولوژی گوشی همراه رو دارم به این که خیلی آسونتر بتونه زندگیشو بچرخونه، بعد این داره باز میره جون میکنه میاد. توی این مثالی که براتون زدم خط لوله، شخص باهوش رفت سیستمی چید که وقتی اون سیستم تکمیل شد دیگه استراحت میکنه. نه اینکه بگم هر روز دیگه میخوابه، نه، ولی کارش خیلی سبکتر میشه، کارش مدیریت این سیستم میشه. به جای اینکه توی این سیستم کار کنه روی این سیستم کار میکنه. شما باید خط لوله خودتون رو از منبع پول ایجاد کنید، بسازید. هدف اینه توی این قدم. قدم هفتم سیستم سازی یعنی همین. اول از هر چیزی توی جلسه اول تو باید این ذهنیت رو داشته باشی که آقا سیستم چیه که داریم این راجعه صحبت میکنیم. وقتی از این سیستم آگاه شدی بعد میتونی قدم برداری از راهی که بتونی به یک سیستم درست برسی که برات کار کنه. توی این جلسه فهمیدیم سیستم چیه؟ خیلی ساده فهمیدیم که آقا یک مشکلی که میخوای حل کنی یا یک راه حلی برای یک مشکل تعبیه میکنی خیلی بهتره که کل اون سیستم رو ببینی به جای اینکه یک جزءش رو ببینی و بخوای تغییر بدی. مورد دیگه این که تو باید برای کسب و کارت تا زمانی که تبدیل به یک سیستم شد کار کنی. یعنی کار کن برای اینکه اون کسب و کار رو تبدیل به یک سیستم کنی، نه برای اینکه درآمد داشته باشی. هدفت از کارآفرینی این باشه که انقدر من کار کنم تا جایی کار کنم که این کسب و کار بالاخره تبدیل به یک سیستم بشه. نگی که من کار کنم درآمد داشته باشم، کار کنم درآمد داشته باشم. نه، این اشتباهه. شاید توی یک مدتی درآمد نداشته باشی یا خیلی کم بشه درآمدت، اما در عوض تو داری یک منبع عظیمی از درآمد که خیلی راحت تر و با عمر طولانی تر به دست میاد رو میسازی برای خودت. پس برو به سمت سیستم. از این نترسی که من باید کار کنم. اگه از اون دسته از دوستانی هستید که میگید نمیشه حالا مثلا هفته یه ساعت کار کنیم، نه، تا زمانی که اون کسب و کار تبدیل به سیستم نشده شاید لازم باشه روزی 18 ساعت کار کنی، که اصلا پیش نیازش اینه که کار مورد علاقت باشه، که زجر نکشی موقع کار کردن، با علاقه کار کنی. اما با علاقه کار کردن، مثلا من ورزش رو دوست دارم اما نمیتونم کل روز ورزش کنم، خسته میشم، اسبا در میام. کسب و کارم همین شکلیه. باشه، هر چقدر علاقه داشته باشی یه جا خسته میشی، یه جا زده میشی. این طبیعیه. اما اگه داری برای کسب و کارت کار میکنه تا تبدیل به سیستم بشه، اون خستگی ها رو تحمل کن، اون خسته شدن ها رو فعلا تحمل کن. تو میدونی کجای این مسیر هستی و قراره به کجا برسی، و این معنا میده به اون سختی ها. دیگه سختی برات عذاب نیست، سختی برات یک نقطه توقف، یکی خود استراحت کنی دوباره ادامه بدی، یک قسمت از مسیرته. یک کوهنوردی که داره کوه رو میره بالا نمیگه ای بابا باز رسیدیم به یه سنگ، یه خود شاید بشینه پای سنگ استراحت کنه، بعد از بغل سنگ عبور میکنه میره بالا. به همین راحتی. زیاد سختش نگیرید، مسیرتون رو به شکل یک بازی ببینید، به شکل یک ماجراجویی ببینید تا براتون لذت بخشتر بشه. خب این جلسه رو میخوام تا اینجا تموم کنم. جلسه بعد میخوام بهتون بگم چجوری سیستم بچینید برای کسب و کارتون. پس این جلسه رو چند مرتبه مرور کنید، خیلی مهمه. تو جلسه بعد راجع به چیدمان یک سیستم با هم صحبت میکنیم. فعلا تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون باشه.